أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مؤمنین در محبت به یک دیگر باعث میشن که مثل یک جسم قرار میگیرن. اجزای یک جسم میبینید با هم متفاوته. یه عضو بدن در سر قرار گرفته، یه عضو در پا قرار گرفته، یه عضو تو دست، در شکم. اعضا مختلف، جاهاش گوناگونه، کار هر عضوی هم با هم فرق میکنه، لکن همه معروف به یک جسمن، همه دفاع از یک جسم میکنن، همه منفعت رو برای یک جسم میخوان و ضرر رو از جسم دور میکنن، در حالی که کارشون مختلفه اما این هدف مشترک رو دارن. در جامعه اسلامی هم باید مؤمنین سبکده این طوری باشن که افراد، هر کسی داره یه گوشه کار رو گرفته، یه شغلی رو داره، از نظر وجاهت با هم فرق میکنن، یکی بالاست یکی پایینه، از نظر مالی همینطور با هم متفاوتن، شغلها با هم فرق میکنه، اما همه یه منظور رو دارن دنبال میکنن و اونه که آنچه سود برای جامعه هست رو جلب میکنن و آنچه ضرر هست با هم دور میکنن. برای اینکه این کار انجام بگیره لازمش چیه؟ اینه که مؤمنین تو جامعه به یکدیگه محبت داشته باشن. این دوستی و محبت باعث میشه که افراد احساس بکنن مشکل دیگری مشکل خودشونه. وقت امروزه بارها من شنیدم که افراد به یک دیگه میگن این مشکل شماست. خیلی حرف بدیه، اگه دقت بکنید دقیقا ضد دستور دینیه. خیلی سریع میگه این مشکل مشکل شماست. یعنی چه؟ یعنی مشکل من نیست، ربطی با من نداره. چرا ربط نداره؟ مشکل مال یکی دیگه هست، قبوله، اما شما هم عضو جامعه هستی، اونم عضو جامعه، با هم دست به دست هم بدید مشکل بعد دیگه. میگه نه، من ربطی نداره با من، مشکل شما، شما برو کارت حل کن. این درست مثل اینه که مثلا دست راست من یک عیبی پیدا کرده، مشکلی دست چپ بگید به من چه، ربطی با من نداره، مشکل اونه، خودش برو حل کن. مثلا نیستم چی چی اعضای بدن همه کنار هم با همدیگه میان منفعت رو برای کل بدن میخوان و جذب میکنن و ضرر رو هم از کل بدن دور میکنن. کل جامعه اسلامی باید اینطوری باشه. افراد باید بگردن بینن مشکل دیگری چیه، بگید مشکل چیه تا من چه خدمتی میتونم به شما بکنم، به جای اینکه بگید مشکل مشکل شماست، بگید این مشکل رو من چه خدمتی میتونم به شما بکنم، راهنمایی کن منو، من چیکار باید بکنم، چه کار از دست من برمیاد، اگه چیزی به ذهنت میرسه بگو تو من انجام بدم. اینو باید بگه و میگه مشکل مشکل شما. این صحبت مال خارجی هست، این حرف مال اوناست. و کم کم فرهنگ اونا که فرهنگ بیگانه است بینشون، کم کم سرعت داره میکنه تو جامعه ما. توی محله باید افراد به همدیگه اینطور باشن، یعنی توی محله نباید یک مشکلی برای خانواده باشه بقیه بگن به ما چه، اصلا ما نمیشناسیمش کیه. خب بله، وقتی که ارتباط نیست همینه، اما وقتی ارتباط بود مشکل تا برای عضوی به وجود میاد بقیه هم فکر میفته. این اشعار سعدی خیلی اشعار قشنگی است که میگه بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی بدد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. حالا این شعر سعدی هم از این روایت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم گرفته شده. الا و ان المؤمنین اذا تحابا فی الله عز و جل، و تصافیا فی الله کانا کل جسد الواحد، از اشتکا احدهما من جسده وجد الاخر علم ذلك. فرمودن بدانید که مؤمنین وقتی که محبتشون در راه خدا باشه و در راه خدا با یک دیگه اظهار علاقه میکنن، اینا مثل جسم واحدن، به گونه ای که وقتی یه نفر از جسد و جسم خودش شکایت میکنه، دیگری مییابد درد را در وجود خودش، یعنی دیگری هم احساس کنه ناراحته. همطوری که توی جسم هم همینطوره، یه عضو درد میکنه بقیه اعضا ناراحتی رو احساس میکنن. این به خاطر اینکه کل اعضا مال یه جسمه. آیا جامعه هم همینه؟ همه افراد که توی جامعه هستن خودشون عضو یه جامعه میدونن یا نه؟ راه این که یه عضو بشیم، عضو یک جامعه باشیم، اینه که این جسم‌های مختلف یه ارتباطی با هم پیدا بکنه. ارتباط هم ارتباط علاقه است. ارتباط نسبی که نمیتونه باشه که بگیم همه یه خش و قومی با هم باشن. مشکل این که حالا خش و قوم که باشن اگه به هم علاقه نداشته باشن چی؟ باز به درد هم نمیخوره. بهترین ارتباط، ارتباط روحی است، یعنی محبت به یکدیگه داشته باشن. محبت باعث میشه که همه به فکر یکدیگرن. تا یه انسانی درد رو احساس میکنه بقیه هم احساس درد میکنه. حالا در کنار این حدیث یک روایتی هست از امیرالمومنین علیه السلام که حضرت به یکی از صحابیاشون فرمودن که اون صحابی تب شدید داشت به طوری که چند روز نتونست از خونه برد بیرون، تب و لرز با هم بوده. روز جمعه میگه دیگه خیلی دلم دیدار امیرالمومنین علیه السلام رو آرزو کرده بود، روز جمعه نماز جمعه بود، لذا با هر زحمتی بود گفتم امروز ولو مریض هستم باید خودم برسونم نماز جمعه، حضرت رو میخوام ببینم. رفتم حمام، غسل روز جمعه کردم و همین غسل باعث شد یه مقدار هم حالم احساس کنم بهتر شد، خوشحال شدم. اومدم بیرون و رفتم نماز جمعه و در حین خطبه های حضرت مجدد حالم خیلی بد شد. اما خب دیگه اومده بودم تو نماز و نشستم تا نماز تمام شد و بعد رفتم خدمت امام و جریان خودم رو گفتم. حضرت فرمودن هیچ مؤمنی نیست که مریض بشه مگر اینکه ما هم مریض میشیم به مرض او. هیچ مؤمنی محزون نمیشود مگر آنکه ما هم محزون میشیم به حزن او. و هیچ مؤمنی دعا نمی کند مگر اینکه ما آمین میگیم به دعای او. این شخص فکر کرد که امام منظورشون همین افرادی هستند که کنار خود حضرت تو مثلا ساختمان حکومتیشون در کوفه، همین ساختمانی که بود، فکر کرد منظورشون اینجاست، بالاخره تو اون ساختمان حضرت همدیگه رو میبینن، افراد که دارن هر روز زحمت میکشن، وقتی میبینن یک کسی یه روزی مریض شده، خب حضرت ناراحت میشن به خاطر بیماری او. لذا سوال کرد از امام، گفت این فرمایش شما مربوط به ایناست، نه که دوربر شما هستن، اونایی که دورن چه؟ اونا چه کنن؟ حضرت فهمدن هیچ مؤمنی در شرق و غرب عالم نیست که مخفی باشه از ما، همه از ما حاضرن. خیلی روایت زیبایی است که امام این حالت در وجودشون هست، با اطلاعی که دارن از کل جامعه مسلمین، محبتشون هم که شدیداً به همه هست، همه را علاقه دارن، شیعیانشون رو کاملاً دوست دارن، تا میبینن یه شیعی در یه گوشه گرفتاری داره نگرانشن، ناراحتن برای او. و شیعه اونجا داره دعا میکنه، امام دارن آمینشون میگن، یعنی از خدای متعال میخوان که این دعا مستجاب بشه. یه جوانی مشکلی داشت، اون وقت یه آقایی خواب امام زمان علیه السلام رو دیده بود، تو خواب گفته بود که آقا میدونید فلان جوان یه مشکل سختی در زندگی داره. از فهمدن بله ما بشه اطلاع داریم، میدانیم، ما خودمون همه اینا رو میدانیم و خبر داریم. خواب رو وقتی بر اون جوان تعریف کرد، همین باعث شد که تسکین پیدا کرد مشکل او خیلیش. و عجب، من فکر میکردم که ما داریم تو این مشکل دست و پا میزنیم، و حالا فهمدم که از بالا نظارت جدی و کامل هست به همه چیز. بله ما اطلاع داریم. وقت صدها برابر اطلاعی که ما از گرفتاری یک دیگه داریم، صدها برابرش امام اطلاع دارن. ما چه میدونیم مثلا مشکلات افراد که تو همین اصفهان خودمون فقط برای مسلمان هست، ما یک هزارمش هم خبر نداریم. تو همین جمع خودمون مشکلات یکیه چیه شو اطلاع داریم، گاهی یه درصد کمیشو اطلاع پیدا میکنیم. نوعاً افراد سخن نمیگن، حرف نمیزنن، دلیلم ندارن در سخنشون، اینه که فکر میکنن کسی مشکل خاصی نداره، در حالی که اینطور نیست. اما امام با اطلاعی که دارن از همه این مشکلات همه رو میدونن و نگران نگرانی شیعیانشونه، محزونن به خاطر حزن اونها، ناراحتن به ناراحتی اونها. فرمودن وقتی اونها دعا میکنن ما آمین میگیم، از پروردگارمون استجابت میخوایم. حالا اون روایت مربوط به امام و رهبر جامعه هست که همینطورن، اما ما هم باید تو جامعه این حالت رو به همدیگه داشته باشیم، و این راهش همون محبتیست که باید باشه تو دلها. اون محبت باعث میشه به درد یکدیگه برسیم، مشکل یکدیگه رو حل بکنیم. یه جوانی، ما یک سفر باش رفتیم مشهد، راننده بود، بعدم فوت شد. من تو اون سفر اولین بار بود با او برخورد میکنم، دیدم این خیلی خدومه، این روحیه تو وجودش عجیب بود. تو سفر انسان افراد زود متوجه میشه صفاتشون، این صفت درشتش کاملا مشهود بود که وقتی یه جا نگه می‌داشت همش دنبال این بود چه خدمتی میتونه به افراد بکنه. خدمتش هم جوری نبود که بگذاره تا یه کسی به زبان بگوید و بعد بره اقدام بکنه. همین میفهمید از نگاه افراد، از رفتارشون میفهمید یه چیزی نیاز دارن، میدوید. یه چیز استثنایی بود، من کاملا از نزدیک دیدم این حالت رو. و علت فوتش هم تو همین مسیر بود که باز رفته بود خدمت بکنه به کسی، توی آتش سوزی رفته بود کمک بکنه، خودش آتش او رو گرفت و بعدم دیگه آسیبش جدی شد و مشکل به حد رسید دیگه تلف شد. من تو جلسه فاتحه جان تو همون سفر که دم این صفت بارز تو وجودش بود علاقه من در رو شده بودم، عجب یه صفت توش بود، اما همین صفته. من رفتم تو جلسه فاتحه، تو جلسه که رفتم دم تمام افرادی که اونجا بودن هر کسی به یه نحوی از همین حالتش میگفت، یعنی این چیزی نبود که فقط برای من جلوه کرده باشه، دم همه همینو میگفتن و برای منم جالب بود که مدیر مدرسه محله اومده بود که ایشون اومد ثبت نام کنه برای بچهش، ثبت نام شما اومد کرد، بعد دیده بود که این تابلوی مدرسه این لامپش مثلا خاموشه، بدون که کسی بهش بگه دویده بود نردبون رو گذاشته بود رفته بود بالا تابلو این لامپش و مهتابی ایناشو درست کرده. یکی دیگه میگم ما یه روز رفته بودیم زیر ماشین تعمیر میخواستیم بکنیم ماشین کنار خیابون، رفتم زیر ماشین دیدم یه جوان اومده برای صدام زنگ گفتن خواستم دیدم چیکار داره، دیدم که میگه ماشین چشه مشکل چیه، من واردم، خواستم من حرف نزده بودم به کسی، با اصرار ما رو زیر ماشین کشید بیرون و خودش رفت زیر ماشین. این حالت ها رو دیگه کم دیدیم که بخواد کسی بره زیر ماشین قلباتش هم کثیف میشه دیگه، بگه مانعی که برخورد میکنه افراد معمولا خودشونو کنار میکشن، میگه به من چه، گفتم به تعبیر بعضی میگه مشکل شماست. خیلی زشته این کلام، واقعا من خیلی نگران میشم چطور بعضی این حرفو به زمان جاری میکنن، شاید متوجه معناش نمیشن، خیلی حرف بدیه. مگه مشکل شما؟ خب مشکل دیگری هست، مشکل شما هم هست دیگه، مگه شما بنی آدم نیستی؟ پناه به خدا، مگه این انسان هست؟ او حیوانه مگه که این حرف رو میزنه؟ حیوان هم اینطور نیست، حیوان به هم نوع خودشون هم بساره هم دردی میکنه. و خلاصه دم هر کسی تو اون جلسه متوجه شدم، دم خیلی ها اظهار میکردن، گفت کجا اومد چه خدمتی میکرد، میگفت کجا اومد چه خدمت کردن، تو معلوم بود اصلا تو زندگیش هم چه حالتی داشت. رفتم مثلا بیمارستان بود، یک کسی میخواد تصفیه حساب بکنه مشکل مالی داره، چیکار میتونه بکنه؟ یه چک براش بکشه مثلا مشکل نحل کنه اینا ردش کنه بره، اصلا کسی هم بهش حرف نزده بود، صداش نزده بود، کار ازش نخواسته بوده. اینا راهش اینه، اگر کسی بخواد شیرینی این محبت و احسانها رو خوب احساس بکنه و تو دلش محبت به همه انسانها داشته باشه، و مؤمنی هم چه حالتی داره، به خصوص اگه اون طرفش هم مؤمن باشه، اونجا دیگه درجه بالاتر. اما بحث من بالاتر از اینه، حالا فرض کنید یه مسیحی باشه، اما بالاخره عضو این جامعه است، داره زندگی میکنه اینجا، بالاخره یه انسانه، نیاز به کمک داره. و گاهی میبینیم که ماشین هایی کسی نگه داشته، جلوی یه ماشین دیگر هم میگیره، میگه بیا به من کمک بکن، بنزین به من بده، چی میبینیم؟ افراد اصلا اعتنا نمیکنن، راحت رد میشن از کنارش. یه دکتری که دکترای خودشو تو آمریکا گرفته، ایشون تو آمریکا رفته بود درسشو بخونه که مدرکشو بگیره، روزی که میخواسته بود امتحان بده یه مسیر طولانی رو باید طی میکرد تا به جلسه امتحان برسه. یه مقدار با ماشین که میره کنار بیابون ماشینش خراب میشه، میاد پایین، هرچی هم معطل میشه دقت میکنه، عیب ماشینم متوجه نمیشه، ماشینم یه روشن نمیشه، میاد جلو ماشینا رو بگیره، ماشینا هم هیچ کدوم نمیستدن، که میگن فرهنگ اونا اینطوریه، مثلا یه حالت بیگانگی نه فقط تو حالا ماشین، تو خانواده هاشون هم هست، حتی دوتا همسایه هم اینطورن، مثلا هم دیگر نمیشنسن، و این نباید به ما سرایت بکنه، متاسفانه دارد میکنه. خوشبختانه تو روستاها میبینیم اینطور نیست، یه فرهنگ زیبایی که تو روستا نشینه هست اینه که افراد کاملا همدیگه رو میشناسن، به درد همدیگه میرسن. هرچه افراد میان مشکلات اجتماعی پیدا میکنن، بیگانه تر از همدیگه کم کم همسایه‌ها رو هم نمیشناسن. به یکی میگن شما ده تا از همسایه‌ها تو اسمشون رو بگو چیه. خبرنگار میخواد راه بیفته گاهی افراد رو نبرد متذکر بشه، یکی صدا بده میگه ده تا از همسایه تا اسمشو بگو. ببینید این اصلا اسمشون هم میدونه تا چه رسد به اینکه بشناسد مشکلاتشون رو ببینه. و هرچی اومده شهرهای بزرگتر میریم، تهران میریم، اونجا دیگه بدتره. چرا باید اینطور باشه؟ دین ما عکس اینه داره میگه. خلاصه هرچی جلو ماشینا رو میگیره، ماشینا هم نمیستدن، اعتنا نمیکردن. زمان امتحان نزدیک میشه، اگر نمیرسید به جلسه امتحان ناچار میشد یک سال دیگه در آمریکا بمونه که سال بعد مجدد تو امتحان شرکت بکنه. خب خیلی خسارت میدید، یک سال اضافه بمونه ناراحت میشد، خسارت خیلی میدید، از زندگیش عقب میافتاد، بیچاره میشد. وقتی مزتر شد دید کسی هم به کمکش نمیرسه، گفت یا صاحب الزمان دیگه اینجا مهمه که به دادم برسی، من بیچاره شدم، اگه به امتحانم برسم من به شما قول میدم نمازم همه شب اول وقت دیگه بخونم. یه قول اینطوری هم میده، این لازمه سا. همیشه انسان فقط چیز نخواد از یکی، یه قولم بده. تو مباحث دینی به خصوص اگر ما یه قدم برای دینمون برداریم، امام علیه السلام خیلی خوشنود میشه، زود به کمک میرسن، کمک میدن. بالاخره اشراف دارن به همه جا، میدونن چه کسی کجا چه مشکلی داره. ما تو گاهی ما یه طرف همش میگیم کمک بدید، اما خودمون حاضر نیستیم یه عیبمونو برطرف بکنیم. بگم ما یه قدمی هم جلو دیگه این گناه نمی کنیم، این کار خوب انجام میدیم. و حضرت گفته بود من قول میدم بهتون تا آخر عمرم اگر موفق شدم امروز به جلسه امتحان برسم، امتحان رو بدم، دیگه تا آخر عمرم قول میدم نمازم همیشه اول وقت بخونم. تا این قولو جدی داد، یه آقای کنارم ظاهر شد و اومد نزدیکم و سلام احوال پرسی کرد و چی شده؟ تن با زبان فارسی خیلی راحت با من صحبت کرد. منم گفتم نمیدونم ماشین خاموش شده، اصلا نمیدونم عیبش چی. رفتن سراغ موتور و به من گفتن سویچو بچرخون. ما هم چی که چرخونیم بلاسه ماشین روشن شد، اصلا معطلم نشدن. ظاهرا دست آقا حتی به ماشینم نخورد. همین رفتن جلو ماشین یه نگاهی کرده بود. بعدم خودش اومدن جلو ماشین نشستن کنار دست. ما هم هنوز نمیدونستیم کی به کجا، فقط خوشحال بودیم ماشین روشن شد. رفتیم دم در جلسه امتحان که میخواستم پیاده بشن، آقا میخواستم پیاده بشن، دیگه از هم میخواستم جدا بشیم. آقا به من فرمودن که به اون قولی که به ما دادی یادت نره عمل بکن. اینو فرمودن و یه مرتبه جلوم غائب شدن. من یه مرتبه منقلب شدم، دم قولی که داده بودیم با آقا همین بود که به جلسه امتحان برسم. خب رسیدم دیگه، آقا اومدن رسوندن دم مطمئن بشم، بعدم گفتن به اون قولی که داده یادت نره عمل کن. ما منقلب شدیم، گفتن چشم آمد بهتون قول دادم عمل میکنم. دیگه امتحان شد داد و اومد ایران و دیگه تمام نمازاش اول وقت، یعنی کارشو رها میکرد. این مهمه سا، نه اینکه ازم بیکار باشه دا. کارشو رها میکرد برای نماز اول وقت. و انسان باید کارو رها بکنه تا بگید خدای من اهمیت میدم به این نماز. ببین نماز مهمتر از کارمه، من کارم رها میکنم میدم. و یه سفر از اصفهان رفته بود مشهد با اتوبوس، این قضیه رو نقل میکردن ازش که موقع اذان که شده بود رفت به راننده گفت آی راننده همینجا نگه دار کنار بیابونه. گفت اوس گفت همینجا نگه دار. راننده گفت خب حالا میریم. گفت نه اگه نگه دارم من پیاده میشم. میخوای چیکار کنی؟ گفت من وضو دارم، نماز مسافرم دو رکعتی، 5 دقیقه نگه همینجا کنار بیابون من میخوام نماز بخونم. اول راننده فکر کرد این شوخی میکنه دو نه خیلی جدی مقدام به قیافش نگاه کرد و آخوندم که نیست که حالا بگه که این برای نمازش اینقدر اهمیت بده. اول وقت اومده هی اصرار همجه نگه دار، اگه نگه میداری نگه میداری من پیاده میشم. جدی پیاده میشده بود، یعنی رو قولی که به عزت داده بود این کارو میکرد. راننده دیگه ناچار شده بود 5 دقیقه وایسته بود، اینم قبل نما هم همراهشو وضو هم که قبلا هم گرفته بود افتو زود گذاشته بود کنار بیان وایسته بود دو تا دکر نماز خونده بود. اومد و سوار شده باز گذاشته بود اذان مغرب، قبل اذان مغرب یه جا ماشین نگه داشته شد این وضو کاراشو کرده بود آماده خیز گرفته بود برای اذان مغرب. راننده خبر نداشت که مثلا جایی بیسته که اذان مغرب باشه که هم مسافر استراحت شد من نمازش نبخونه. واقعا اگه انسان عاقل باشه باید به فکر دنیا و آخرتش با هم باشه. اومده بود اذان مغرب شده نزدیک اذان اومده بود برانه آی راننده همینجا نگرده نگرده همینجا نگرده جلو نرو که من دیگه پیاده میشم. صرف نگهش داشته بود هش گفته حالا میریم جلوتر یک ساعت دو ساعت یه کجا میگه گفتون نه نگه نده من پیاده میشم. مثلا با زور راننده رو نگه اششته بود یا نگه دار یا من پیاده میشم. راننده دیگه به ناچار وایستده بود توی پارکی نگه داشته بود ایشون رفته بود نوازشو خونده بود. بعد بهش گفته بود شما چقدر جدی هستی تو این چیز علتش چیه؟ و گفته بود من دکترای خودم رو تو آمریکا گرفتم و این تعهد رو به امام زمانم دادم و قول دادم به آقا نمازم اول وقت و هر جو بشه کارم رها میکنم نیست. یه قضیه هم از مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاجی شیخ محمود کفعنی یادم اومد از ایشون هم. خب شخصیت خیلی با اخلاصی بودنش. ایشون هم گفتن که یه زمانی رفتن مسافرت و ظهر اول ظهر راننده ماشین رو نگه نداشته بود رفته بود جلو مثلا این ساعت یک بعد از ظهر دو بعد از ظهر یه مقدار با فاصله معمول راننده همینه دیگه. آی کف امی وقتی پیاده شده بودن یادشون رفته بود برن سراغ نماز به خاطری که همیشه نمازشونو اول وقت میخوندن و اون موقع که ماشین نگه داشته اول وقت نبود یک و دوی بعد از ظهر بود اصلا یادشون باورشون نمیشد که نمازشون رو نخونن. خب اینا که نماز اول وقت همیشه میخونن گاهی هم اینطور میشه که یه موقع نمازش به یه دلیلی دیر بشه اصلا یادش میره دیگه چون عادت نکرده است نمازشو دیر بخونه. ایشون هم یادشون میره لذا تا میان پایین میرن میشنن بس بقیه مصاحبه اونجا حالا یه پذیرایی هم ازشون میشه دو. بعد که میان سوار میشن بازم یادشون نیومده بود میشنن تو ماشین همه مسافر ها سوار میشن یه مسافر دیر کرده بود راننده هی بوق میزد چرا این نمیادش یه مسافر دیگه گفت رفته نماز بخونه گفت رفته نماز بخونه آجای کفمی یه مرتبه یادشون میاد که ما هم نماز نخونده حالا توی چین وضعیتی اگه ما بخوایم جلو اینا پیاده بشیم همه بدبین میشن اصلا توهین میکنن به نماز. دیده بودن دیگه مصلحت نیست که کاری بکنن که همه رو بدبین به نماز بکنن. خب دیدید دیگه بعضیا همه معطل یه مسافرن تازه یکی پایشه بگه منم یادم رفته. خب بعضیا دهانشون ادب ندارن توهین میکنن فحاشی میکنن. ایشون دیده بودن کمترین ضرر اینه اجازه بدن وقتی راننده ماشین را انداخت رفت اولین جایی که امکان داره نماز بخونن اصلا از مسافرت منصرف بشن بیان به راننده بگن من میخوام پیاده بشم چون بخوام با ماشین برن راننده که وای نمیسته اونجا به خاطر ایشون که بگن من میخوام اینجا اصلا پیاده بشم دیگه اصلا از مسافرت صرف نظر کنن به خاطر نمازشون چون اگه میرفت راننده خب میرفت کم کم یک نمازشون هم قضا میشون هم کارو کرده بودن. ماشین راه انداخته بود چند دقیقه بعد رسیدن یه مکانی برانه گفتن نگه من میخوام پیاده شم. اصلا بهش نگفت بودن چی اساسشون هم برداشته بود از ماشین اومده بودن پایین ها اتوبوس هم رفته بود. وقت گفتم که من اون نمازی که رفتم خوندم یه شیرین احساس کردم از اون نمازم که تو عمرم از نماز همچی لذتی نبردم. که وقتی اینه انسان برای خدا یه ذره رو تحمل میکنه، اون وقتی که چون یه قدم میره جلو که میگم کارو تعطیل بکنه اینه، یا انسان بیکاره میره نماز این زیاد احساس نمیکنه. اما یه وقتی که یه سود زیادی داره اگه بیسته به قول خودش یه سودی هم میکنه، اما رها میکنه، میگه ما سود نخواست. خودش میدونه به خدای خودش، به کسی هم نمیخواد حرف بزنه. به اندازه ای که ما اهمیت میدیم، حدیث که چند جلسه قبل خدمتون خوندم که گفتن ببین خدای متعال چقدر در نظرت بزرگه، همون اندازه هم شما پیش خدا بزرگی. به امام گفت من چقدر پیش شما جایگاه دارم، فرمودن حقیقت من پیش تو جایگاه دارم. امام زمان علیه السلام فرمودن ببینید موقع گناه چقدر از خداوند میترسی، چقدر ارزش برای خدا قائلی که حاضرید از گناه صرف نظر بکنی، همون اندازم شما خودتون پیش خدا ارزش دارید. چون کمال انسان تو همینا معلوم میشه. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. وقتی آمدن بالین سر برادرشان ابوالفضل علیه السلام، دیدن برادرشون دست ندارن، فرقشون شکافته شده، چشمشون در اثر اصابت تیر مجروح شده، آثار شکستگی در چهره امام ظاهر شد، بالین سر برادرشون نشستن بلند بلند گریه کرده. برادرم شما کمک کار من بودی، با بودن شما چشمها آسوده به خواب میره، دشمنان خواب نداشته، اما با رفتن شما دشمنان خوشحال شده، یه چشمان کودکان خواب نداره. برادرم در مصیبت شما کمرم شکست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خدایا محبت خودت و اولیاءت رو در دل ما زیاد فرما، بغض دشمنانت رو هم در دل من کامل فرما، ظهور امام رو برسان، ما رو از یاران خوبشون قرار بده، به دستورات خودت ما رو راه نمایی فرما و به انجام اونها موفق فرما، خدمتگزاران به اسلام و انقلاب رو حفظ فرما، دشمنان رو نابود گردان، این جمع رو به حوائجشون برسان، بیماران رو شفا عطا فرما.